بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد.
بحث و تحقیق درباره سقوط اذان و اقامه. مواردی را یادآور شدند سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه و برای سقوط اذان و اقامه شرایطی را ذکر فرمودند که از این قرار هست. به طور عمده 4 شرط ذکر شده است. 5 شرط: عنایت کنید یشترط فی سقوط امور، احدها کون صلاته و صلات الجماعت کلاهما ادائیه، فما اکون احد احداهما او کلاهما قضائیه عن النفس او عن الغیر على وجه التبرع او الاجاره لا یجر الحکم. می فرماید یکی از شرایط سقوط اذان و اقامه این است که نماز مصلی با نماز جماعت هر دو ادائیه باشد. اگر اختلاف در قضا و ادا وجود داشت که صلات مصلی مقتدی مثلا ادائی بود و صلات مقتدا ادائی، و یا اینکه صلات مقتدی قضایی به عهده خودش بود یا قضایی استجاری و یا تبرعی بود، حکم فوق جاری نخواهد بود که سقوط اذان باشد. چرا؟ برای اینکه نصوص سقوط منصرف به صلوات ادائیه هست و اگر انصراف از باب تعیق اشکال بشود که انصراف ممکن است برگرفته از تقلیب باشد، در جواب گفته می شود که در اینجا توظیف هست، یعنی وظیفه بیان شده است. در صورتی که وظیفه بیان شده باشد و انصراف حالت توظیف داشته باشد، اعتبار خواهد داشت. مورد دوم، اشتراکهما فی الوقت فلو کانت سابق عصرا و هو یرید ان یصلی المغرب لا یسقطان. اگر مشترک در شرط است در سقوط اذان و اقامه که صلات مقتدی و صلات مقتدا یا مأموم و امام هر دو در یک وقت باشد، اگر در دو وقت اتفاق بیفتد اذان اقامه ساقط نمی شود. مثلا امام نماز عصر را در وقت اختصاصی عصر می‌خواند و با اذان و اقامه، و مأموم یا کسی که به اون نماز جماعت شرکت کرده منتظر میماند تا مغرب بشود، نماز مغربش رو بخواند. صفوف محفوظ هست، متفرق نشده اند. در این صورت اذان و اقامت ساقط نخواهد شد. چرا؟ چون همون نقطه‌ای که در امر اول گفتیم که مقتضای نصوص این است که هر دو صلات ادائیه و هر دو صلات در یک وقت باشد، انصراف محقق است و قابل انکار نیست. شرط سمبر ظهر و عصر، مغرب و عصر دو وقت به حساب میاد. ظهر و عصر وقت دو وقت به حساب نمیاد، وقت مشترک دارن. و هو یرید مثلا فلو کانت سابقت و عصرا، و هو یرید و این مأموم یا مصلیه که وارد می شود، یرید ان یصلی المغرب، لا یسقطان، ساقط نمی شود. ضمیر یسقطان که تصریح هست به اذان و اقامه ارجاع می شود. الثالث اتحادهما فی المکان عرفن، فما کون احداهما داخل المسجد و الاخرى على سطحه یشکل السقوط و کذا مع البعد کثیرا. شرط سوم هم این است که هر دو صلات در یک مکان باشد عرفن. مثلا اگر یکی در مسجد باشد، در داخل مسجد، یکی در بیرون مسجد که متصل باشد صفوف، در اینجا گفته می شود که سقوط اذان و اقامه مشکل به نظر می رسد، برای اینکه مقتضای نصوصی که ما دیدیم در کتاب وسائل باب 25 از ابواب اذان و اقامه ورود در مسجد بود، که همین باب 25 حدیث شماره 2 موثقه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم ايؤذن او يقيم؟ قال ان كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم. مسجد آمده بود و از آنجا که یک قاعده داریم به ذهنتون سپرده اید. چیه قاعده؟ هر حکمی که برخلاف عمومات باشد در قدر متیقن باید عرض بشود، و قدر متیقن هم در یک مکان و در مسجد. مثلا در یک مکان باشد، مسجد باشد، مسجد بیرون مسجد، بیرون مسجد، در یک مکان، و چون خلاف عمومات هست، مقتضای عمومات که شرعیت اذان و اقامه هست، و این سقوط که خلاف عمومات هست در حد قدر متیقن باید عرض بشود. این یک قاعده است معروف و مشهور در فقه. شرط چهارم الرابع ان تکون صلاة الجماعة السابقة مع الاذان والاقامة فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين و این کان ترکهم من جهت اکتفائهم به سماع عن الغیر. نشرت دیگر این است که کسانی که وارد می شوند در جماعت از آن اقامه از آنها ساقط هست، به شرط این که اون افرادی که نماز جماعت می خوانند از آن اقامه گفته باشند. اگر بدون از آن اقامه نماز جماعت را شروع کرده باشند، از این فرد از آن اقامه ساقط نمی شود. این مطلب واضح هست. وضوحش این است که ما در نصوص که دیدیم اذان قبلی کافی است، اینجا که دیگه اذان نیست تا کفایت کند، سالبه منتفی به انتفاع موضوع هست. و لو می فرماید که کسانی که در جماعت مشغول شده اند نماز اذان را ترک کرده باشند بر اساس سماع از غیر، اونها چون اذان را از جای دیگه شنیده اند ترک کرده اند، باز هم جماعت اونها موجب به سقوط اذان اقامه برای این فرد وارد نخواهد شد، چون اذان اقامه در خود مسجد در خود جماعت صورت نگرفته است. شرط پنجم، ان تکون صلاتهم صحیحه فلو کان الامام فاسقا مع علم المأمومین لا یجری الحکم و کذا لو کان البطلان من جهت اخرى. و جهت اخراش یک کمی جهت تندیه که برای شما یادآور بشوم. پنجم این است، شرط پنجم برای سقوط اذان اقامه این است که نماز اهل جماعت یا امام نمازشون درست باشد. اگر نمازشون درست نبود به این صورت که امام جماعت فاسق بود، در فقه اهل بیت اقتدا به امام فاسق جایز نیست، در فقه حنفی اقتدا صلوا خلف کل بر و فاجر قرائت شرط هست، صحت قرائت تقریبا معیار هست نه عدالت. در فقه اهل بیت امام جماعت باید عادل باشد، اگر عادل نبود صلات اقتدا صحیح نیست، صلاتی که صحیح نبود اون صلات اذانش هم دیگه در حقیقت اذانی به حساب نخواهد آمد و برای مسلی تازه وارد کفایت نمی کند. و همینطور اگر صلاتش از جهت دیگر اشکال داشته باشد، از جهت دیگر یعنی چه؟ یعنی از جهت اینکه مثلا میبینیم امام جماعت قرائتش کاملا قرائت قرآنی نیست، مثلا غیر صراط المستقیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین میگد، چون ولا الضالین در قرآن نیست، صراط المستقیم در قرآن نیست. دیگه قرائتش اگر به طور کامل درست نبود نماز صحیح نخواهد بود. اگر خودش زحمت کشیده نتوانسته سراقل درست کند، غیر المغضوب علیهم و الضالین درست بکند، برای خودش درست هست، به شرط اینکه تلاشش کرده باشد و مقصر نباشد، و اما اقتدا به او جائز نیست. سوال و جواب. در نجف که بودم، یکی از مراجع بسیار بزرگ و محبوب ایرانی بود، یکی از طلاب عراقی برای من گفت که این مرجع خیلی مرجع خوبی است، ولی من اقتدا که کنم به این میترسم قرائتش درست نباشد. قرائت فارسی فرق میکند با قرائت عربی. خب قرائت فرق کردن، اگر اونطوری که مثال زدم که ولزالین با زی نگد، یه چیزی شبیه باد گفته بشود، ممکنه حمله بر صحت بشود که خیلی شاید بعضی از ائمه جماعات فارسی زبان اینطوری باشد. ولی اگر کاملا سراتل و باتای دو نقطه بگد و مغزوب و علی و مغزوب و زالین با زه بگد، خب طبیعتا معنا درست نمی شود و قرائت از اساس باطل مشکل دار هست. گفتم که جهت اخرى یه مقدار مشکل دارد، معناش همین است که در مسئله قرائت باید توجه بیشتر مبذول گردد، حتی برای اهل علم لازم است. علما قرائتش رو الان الحمدلله در حوزه یکی از برنامه‌های تعلیماتی امتحان تجوید هست که قرائت ها درست بشود انشاءالله. و همینطور اصرار این حقیر این است، طلبه‌ای که طلبه می شود باید یک حد اقل یک کتاب رساله عملیه را از ابتدا تا انتها بخواند و دیده می شود شاید که طلبه فاضلی است، اما یه مسئله ابتدایی رو بلد نیست، چون رساله عملیه نمیخواند. یک رساله عملیه از ابتدا تا انتها، شما مثلا انشاءالله همتون یک منهاج الصالحین جلده اینشو از اول تا به آخر ممکن است خونده باشید، و تحریر الوسیله هم یا جلده اینشو امکان عقلی دارد که کامل خونده باشید، ولی امکان عملیشو دیگه من اعلام نمی کنم.
گناهان کبیره را باید یه دوره بخونم، گناهان کبیره را باید بخونم.
خیلی
کتاب گناهان
کبیره
را باید یه دور بخونم.
خیلی برای شما آقای نور محمدی مرحبا به ناصر نام، منتها با یک مقدار لطافت طبع. برای شما بگم جهت اخرى که گفتم مشکل دارد، این جهت اخرى مشکلش اینه. یا حتی وضو میگیرد، وضو آب وضو رو میارد تا مچ دست یا تا پشت روی دست، تا انتهای انگشت ها و تا وسط انگشت ها، اون آب وضوی اولی دست رو کار ندارد. که آب که ریخت تا مچ یا تا پشت دست که رسید، من یه جای وضو گرفتم، دانشگاه بود، وضو گرفتم، یه دانشجوی آمد به این موضوع، آدم با فکر بود، وضوی منو که دید گفت من کاری دیگه ندارم، ولی الان فهمیدم تا هرچه من تا الان وضو گرفتم باطل بوده. وضو یعنی اون آب از آرنج تا سر انگشت. این هم متاسفانه اگر وضو جهت اخرى که وضو باطل است، وضو باطل باشد چه؟ نماز باطل است، قرائت باطل باشد، قرائت درست نباشد، نماز باطل است. یا چیزی بازم جهت اخرى لباسی که انسان می پوشد، اگر به اون لباس خمس تعلق گرفته باشد، بر اساس فتوای فقها، فتوای امام خمینی، نمازش در حال تلبس به لباس غصبی است و اشکال دارد. و طلاب که الحمدلله حساب سال خمسی دارند و مشکلی برای امام جماعتی که با لباس خمس نداده نماز بخواند که وجود نخواهد داشت انشاءالله. و اگر کسی هبه بدد یا عبای یا قبای برای شما هبه داد و نمیدارید خمس داده یا نداده اشکال ندارد، خمس او تعلق نمیگیرد که بحثشان قبلا ظاهرم گفتیم. لذا گفتم جهت اخرى مشکلاتی دارد که باید توجه کرد. و اما در اصل باطل بودن این عمل که امام فاسق باشد و نمازش باطل باشد یا مؤذن عارف نباشد، مؤذن اگر اذان بگد و عارف نباشد اذانش کافی نیست. دلیل اصلی ما چه بود؟ دلیل اصلی ما این بود که نصوصی که دال بر سقوط اذان و اقامه هست برخلاف قاعده است، برخلاف عمومت. قاعده دو قسم است، قاعده به معنای خاص که قواعد فقهی است، قاعده به معنای عام عمومات. خلاف قاعده هست، خلاف قاعده فقط در حد قدر متعقن عرض می شود و اون که اطمینان داشته باشیم که این مصداق درستی است، اگر شک بکنیم کافی نخواهد بود. و در این رابطه روایاتی داریم که اقتدا یا اذان که یا نمازی که به جماعتی خوانده شود که امام جماعت فاسق باشد کافی نیست و اذانی که از غیر عارف صورت بگیرد هم کافی نخواهد بود. کتاب وسائل جلد 4 باب 34 حدیث از ابواب اذان و اقامه، حدیث شماره 2 و حدیث شماره 3.
حساب ببخشید، منظور از عارف بودن یعنی این که معذر معنای اذان و اقامه رو بدونه. منظور از عارف بودن معذر چیه؟
منظور از عارف بودن در فقه معترف به ولایت امیر المؤمنین. عن روایت اول عن ابی، اصطلاح معروفی است منتها شما خواستید که یه مقدار بیشتر علنی بشه، الا معلومه که عارف در اصطلاح و معلوم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذن خلف من قرأت خلفه. چه میگن؟ از این حدیث چه استفاده شد؟ امام جماعتی که به او اقتدا نمی کنید از آن رو بگید، از آن سقط نیست. از ذهن خلف من قرأت خلف، یعنی اون امام جماعتی که امام عادل نیست قرأت خودتان بخوانید. جماعت سوریست، جماعت نیست در واقع. از آن را بگید، از آن ساقط نمی شود. اذن خلف من قرأت خلفه. حدیث دوم که شماره 3 این باب می شود، از آن غیر عارف معجزه نیست. حدیث عمار از ابی عبدالله علیه السلام قال و این علم الاذان و اذن به ولم يكن عارفا لم يجوز اذانه ولا اقامته ولا يقتدى به. اگر عارف نبود اذانش کافی نیست، اقامتش هم کافی نیست. خب دلیل هم درایت بود و هم روایت، عفوا هم قاعده بود و هم روایت. درایت اختصاص دارد به تحلیلی که از متن روایت برخواسته باشد، کل قواعد درایت نیست، و اما اینجا قاعده مقتضای قاعده و مقتضای قاعده و مقتضای نص همین حکم بود که برای شما یادآور شدم. السادس شرط ششم هم دارد، من پنج تا برای شما گفتم. السادس ایکون فی المسجد فجریان الحکم فی الامکنت الاخرى محل اشکال وحیث ان الاقوى کون السقوط على وجه الرخصه فكل مورد شك في شمول الحكم له الاحوط ان ياتي بهما. دو تا سه تا مطلب اینجا یادآور می شود. مطلب اول این است که می فرماید این سقوط اذان و اقامه اختصاص دارد به صلاتی که در خود مسجد باشد، امکنه دیگر جایی برای سقوط نیست. دو دلیل، همان موثقه ابی وزیر و همان قاعده که برای شما گفته شد و گویا قدر متیقن، اگر انصراف را اعلام نکنیم علی الاقل قدر متیقن از نصوص همین مسجد هست. و بعد می فرماید که و در امکنه اخرى محل اشکال هست. محل اشکال یعنی از جهت اینکه جمود در نص فقط اختصاص به مسجد دارد، و اما الغاء خصوصیت از مورد خود جماعت کافی است، اذان جماعت هر کجا باشد، لذا مسئله مورد اشکال واقع می شود. در صورتی که محل اشکال بود، اشکال در شرعیت به وجود میاد و سکوت و خواندن و اتیان اذان و اقامه مشکل خواهد بود. و بعد میفرماید که این یه مطلب. مطلب دیگری که اینجا میفرماید و حیث ان الاقوى کون السقوط على وجه الرخصه فكل مورد شك في شمول الحكم له الاحوط ان ياتي بهما که همین مورد باشد. و بعد میفرماید که اول اشکال، و بعد از اشکال میفرماید که از آنجا که گفتیم سقوط به نحو رخصت است، هر کجا شک کردیم که سقوط هست یا سقوط نیست، احتیاط این است که همون حکم قبلی مورد عمل قرار بگیرد، یعنی عمومات استحباب اذان و اقامه. این فرمایش سید. اما تحقیق این است که در باره رخصت عنایت کنید، در جلسه قبل گفتیم که مقتضای قاعده عزیمت است. چرا مقتضای قاعده عزیمت است؟ برای اینکه نصوص دال بر عدم اذان و اقامه که آمده است، و ادعا می شود که رجحان ذاتی برای اذان و اقامه باقی است و اون نصوص رجحان ذاتی را بر نمی دارد، و گفته شد که اون نصوصی که آمده است شرعیت اذان و اقامه را در همون مورد نفی کرده. الان اگر اون اذان اقامه اتیان بشود شک در شرعیت داره. واضح است، تحلیل کافی، درایت وافی است. و اما اگر گفته شود که بله رخصت است، چون تسهیل هست، رخصت دو نکته دارد: یک تسهیل، دو بقای محبوبیت در اصل عمل. بقا در بقا محبوبیت دارد اصل عمل، و رخصتم تسهیل است. لذا اگر شک بکنیم در رخصت، احوت این است که باید اون اذان و اقامه اتیان بشود. اما اضافه بفرمایید، ترخیص در باره مستحبات قابل التزام نیست. چرا؟ چون اصل اذان اقامه هرچند مستحب مؤکد گفته شده است، ولی فقهاً یا فقها یا متأخرین یا مشهور که قریب به اجماع، وجوب برای اذان و اقامه در نماز جماعت و نمازهای عادی اعلام نکرده اند. بنابراین در صورتی که وجوب نباشد، خود اذان حکم ترخیصی است. حکم اذان حکم ترخیصی است. در صورتی که خود حکم ترخیصی باشد، بنابراین ترخیصی روی حکم ترخیصی، چنین چیزی معنا و مفهومی نخواهد داشت. ترخیص در صورتی است که در عقبه کار الزامی باشد که الان آزاد گذاشته، از اصل ترخیصه. لذا ترخیص روی ترخیص تحصیل حاصل معنا ندارد. بنابراین طبق قاعده، ترخیص آنچه که ظاهر امر هست در کل این موارد معنی و مفهومی نخواهد داشت، که خیلی در عمل فرق نمی کند. اذان و اقامه در مثل چنین مواردی که گفته شد علی ظاهر ساقط است. و تکمیل مطلب هم این مسئله را کامل بکنیم و تمام. می فرماید که کما لو شک فی صدق تفرق، که مقتضای اصل چه می شود؟ شبهه مفهومی است یا شبهه حکمیه؟ شرحش انشاءالله فردا که آقای حسینی گفت وقت تمام شده است. سلامتی آقای معظم، سلامت خدا.